بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت بعدی فرمایشات حضرت صادق علیه السلام در مورد لباس و توضیحاتی که حضرت آقای مجذوب علی شاه فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه خداوند لباس را جزء نعمات خودش قرار داده به نظر ما خیلی چیز ساده می آید، یعنی طبیعی می نماید، ولی خداوند آن را جزء نعمت ها قرار داده است. درست است که آدم و حوا خطا کردند و از بهشت بیرونشان کردند، ولی آن خطا هم در علم الهی بود. منتها خداوند فرمود ولم نجد له عزما، یعنی در آدم عزم و اراده ندیدیم. جای دیگر هم خود خداوند فرموده که خلق الانسان و ضعیفا، انسان را ضعیف آفریده. یا جای دیگر هم می فرماید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس بهی نفسه. یعنی ما خودمان انسان را آفریدیم و می دانیم چه چیز او را وسوسه می کند. همه اینها نشانگر همان است که خداوند در مقابل خطاهای انسان فرمود سبقت رحمتی غضبی، یعنی رحمت من بر غضب من برتری دارد. برای اینکه انسان در فطرت خودش جواب خداوند را بلا داده است، یعنی خداوند فرموده الستو بربکم؟ قالوا بلا، یعنی آیا من خدای شما نیستم؟ همه یعنی آدم و ذریه او گفتند بله. بنابراین وقتی اینها متوجه شدند که عریانند، در درگاه خداوند خجالت کشیدند و خداوند آنها را مجازاتشان کرد. ولی در ضمن وقتی آنها را به زمین فرستاد، یک نعمتی به ایشان داد و آن لباس است، به پاداش این که گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، و به پاداش این که بعدن خداوند فرمود ولقد کرمنا بنی آدم. بنابراین خداوند با اهمیت به لباس نگاه میکند و حتی در خصوصیات بهشت در قرآن این است که لباسی از جنس سندس و استبرق در آنجا برای بهشتیان هست. از نعمات بهشتی لباس خوب و نرم است، یعنی همین لباس ظاهری که ما می پوشیم لباسی زیبایی در سادگیش باید باشد که خودش نعمت الهی تلقی می شود. اما از لغت لباس معانی دیگری هم در قرآن مورد نظر است. البته این را که به تن داریم لباس میگوییم، ولی به اعتبار این که این لباس بدن را میپوشاند به آن کسوت گفته میشه. بنابراین لغت کسوت و لغات مشتق از آن در قرآن با لغات لباس دارد. مثلا در مورد خلقت انسان بعد از این که می فرماید او را از علقه و مزقه و غیر آفریدیم، در آخر می گوید فکسونا العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. آن استخوان‌ها را آفریدی، با گوشت آنها را پوشانیدی، لباس به آن دادی. پوشاندن از صفات لباس است. سپس خلق جدیدی کردی که خداوند می‌فرماید احسن الخالقین. به همین حساب لغت لباس در مورد هر پوششی به کار می رود. خداوند می فرماید لم تلبسون الحق بالباطل، چرا به حق لباس باطل می پوشانید؟ یا موقع لباس پوشیدن از طرف خداوند به خودمان خطاب می کنیم که ولو تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. حق را با لباس باطل نپوشانید. اینجا لباس به معنای پوشاندن است. پس لباس به معنای پوشاندن هم به کار می رود. کما اینکه در دعا آمده الحمد لله الذی جعل اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا. این در قرآن هم هست که و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، آن خداوندی است که شب را برای شما لباس قرار داد، یعنی پوششی برای خودتان، افکارتان، اعمالتان، همه دنبالش هم آمده و نام سباتن و جعل نهار نشورا، یعنی و خواب را مایه آسایش و روز را برای جنب و جوش قرار داد. از همین لغت لباس که می پوشاند در قوانین فقهی لغت تلبیس به کار رفته است. تلبیس به اصطلاح عامیانه یعنی حق بازی. یکی از شرایطی که فقها برای بطلان عقل میگویند تلبیسی است که در اراده طرفین مؤثر باشد. تلبیس یعنی پوشاندن، لباس پوشاندن یعنی امر درستی را لباس درست بپوشاند که طرف گول بخورد. مثلا جوی را بفروشند که گندم نما باشد، یا در مورد میوه ها متاسفانه گاهی دیده می شود روی یک جعبه میوه خیلی درشت و خوب و سالم ولی زیر آن تماماً پوسیده و خراب است. این یک نحو تلبیس است. لباس را که خداوند آفریده برای انزال آن از بهشت بر ما منت گذاشت و ما آن را بر این به کار می پوشانیم که باعث فساد معامله می شود. این است که گفتن تلبیس گذشته از این که معامله را باطل می کند گناه هم دارد. اینها معانی های مختلفی است که از لباس گرفته شده. معانی دیگری که باز در خود قرآن ذکر شده به طور کلی لباس پوشش و شکل جدیدی به شیء می دهد. ما وقتی لباس تابستانی می پوشیم یک شکلی دارد و وقتی لباس زمستانی می پوشیم جلوه دیگری دارد. حتی گاهی آنقدر این تفاوت زیاد است که خیلی ها را اگر به نشانه لباسشان شناخته باشید دچار اشتباه می شوید. مورد دیگر خلع و لبس است. خلع یعنی هر لحظه وجود ما عوض می شود. خلع می شود یعنی لباسی که به تن دارد کنده می شود و لبس یعنی لباس جدیدی به آن پوشانده می شود. این امر در آن حدیثی که فرموده اند راه به سوی خدا به عدد انفاس خلایق است صادق است. یعنی انسان ها در هر مرحله، مرحله قبلی را می گذارند و مرحله جدیدی شروع می کنند، مثل بعضی جاندارها که پوست می اندازند. منتها در مورد خداوند این را در ظاهر قرار نداده است، در باطن انسان قرار داده. بنابراین در راه سلوکش، در راه رفتن به سوی خدا، هر لحظه پوستی می اندازد و پوست جدیدی می گیرد. این را هم خداوند به عنوان لبس بیان کرده است. اینها تمام نشان دهنده این است که ما باید به لباسی که خداوند آن را به عنوان یک نعمت بیان کرده، به این مسائل و این معانی توجه کنیم. به همین دلیل می‌فرمایند وقتی لباس می‌پوشی از یک نعمت خدا دادی استفاده می‌کنی، پس همون وقت شکرش را هم به جا بیاور و یادت ذکرت بکن، یاد خداوند بکن. البته دعاهایی در این مورد هست که همین عبارت ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون یاداوریست که خودمان به خودمان از دستورات الهی میکنیم. می‌فرماید در همون لحظه شکر خدا را بکن. حالا شکر خدا لازم نیست که به زبان هم باشد، حتما به زبان عربی باشد. به هر صورت که دلت خواست، به هر چه دل گواهی داد شکر خدا را بکن. که لباس ظاهر آفریده که عورت خود را بپوشانی و همچنین لباس باطن آفریده که آن توجه و استغفار است که با آن عیوب باطنیت را بپوشان. البته خداوند خودش هم وعده کرده که انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب اولائک یتوب الله. خداوند قبول کرده و خودش فرموده است که اگر از راه نادانی کاری را کرده باشی و بعد هرچه زودتر توبه کنندی، خداوند این توبهشان را قبول میکند. این توبه بهترین لباسی است که خداوند در اختیار معنویت ما گذاشته است. از این مسائل که همه انسان ها لباسی دارند که خودشان را می پوشانند و خداوند وسیله پوشاندن را برای بشر فراهم کرده و این را نعمتی از جانب خودش تلقی کرده، باید عبرت گرفت که عریان بودن ضد این نعمت است، چون پوشاندن را خداوند با نعمت خودش برای ما فراهم کرده. عریان بودن چه از لحاظ ظاهر که احساس میکنیم و میدانیم، چه از لحاظ باطنی بد است. به این معنی که مثلا کسی که به هر جهتی روزه نمیگیرد، در یک جامعه اسلامی نباید در روز آشکار روزه را بخورد. معذور هم که باشد نباید این کار را بکند، برای اینکه خداوند لباسی آفریده و فرموده است که تجاهر به فسق گناه است. اگر در دیگری هم خطایی دید که خودش را اون را می پوشاند، هرگز آشکارش نکند. یادت بیاورد که هزاران برابر آن خطایی که تو از دیگری می‌بینی در خودت هست. به فکر خودت باش، به او کاری نداشته باش. البته این خطا پوشی با امر به معروف و نهی از منکر منافات ندارد، ولی امر به معروف و نهی از منکر هم وظیفه است که برای هر کسی به یک شکل است. حکومت یک شکل امر و معروف و نهی از منکر می کند، پدر به فرزند یک شکل، فرزند نسبت به پدر شکل دیگری. اینها باید رعایت شود. خارج از این رعایت ها مشمول این می شود که می فرمایند که به غیر خودت کار نداشته باش، تو به خودت بپرداز. چرا می خواهی با سرمایه خودت عمرت را صرف این کنی؟ ولو یک ثانیه یک دقیقه را صرف این کنی که دیگری را رسوا کنی، مثل اینکه در مال خودت یعنی عمرت که مال خودت به نفع کسی دیگری تجارت میکنی، عمرت هدر میشود در همان دقایقی که به فکر آزار و پرده دری از دیگران هستی. به خودت بپردار و از خودت رفع عیب کن. میفرمایند مادامی که انسان به اطاعت خداوند و عیوب نفس خودش مشغول است، از آفات دور است. مثل غواصی است که در بحر رحمت الهی است. و بالعکس، کسی که از خودش غافل باشد و گناهان دیگران و خطاهای دیگران را ببیند، مادامی که در آن حالت است و خودش را فراموش کرده، پناه و نجاتی از ناحیه خداوند ندارد. انشاءالله که ما خودمون دقت کنیم، دستورات عمل کنیم که مورد عنایت حق با